بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائه مجمعين. خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم و جلسه پیش بحث، در واقع دو جلسه است که بحث فلاسفه رو شروع کردیم. دیدگاه فلاسفه رو راجع به غرض و در واقع نفی غرض رو داریم مطرح میکنیم. یکی دو جلسه دیگه هم دیدگاه هاشون رو، در واقع عبارت هاشون رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. بعد دیگه وارد بحث ادله میشیم. ما تا الان از مخالفین در واقع اشعری رو بحث کردیم، ماتوریدیه رو هم بحث کردیم و فلاسفه رو هم مشغول بحثیم. البته در ماتوریدیه دیدیم که اونها مخالف اصل معلل بودن افعال به اغراض نیستن، بلکه بیشتر مخالف اون مصداقشن، مصداقهایی که بیان شده است، نه کلیت بحث. اما فلاسفه همونطوری که اشاره کردیم به دو دلیل کلی، یکی همون دلیلی که اشاعره هم به خاطر همون نفی کردن غرض رو و اون بحث حسن و قبح عقلی است که قبول ندارن که مبنای اون قاعده است، یعنی بحث معلل بودن افعال به اغراض یکی از مصادیق قاعده حسن و قبح. و از اون مهمتر دلیل دوم که دیگه اشاعره به این قائل نیستن، دیدگاهی که راجع به فاعلیت خدا دارن که در واقع فاعلیت خدا رو فاعلیت به ذات یا بالعلم میدونن نه بالاراده، و در واقع فاعلیت بالاراده است که اراده معطوف به غایت و غرض و فاعل مرید به یک غرض خاصی، مرید حکیم البته و مختار، فعلی رو به خاطر یک غرضی در واقع انتخاب میکنه و انجام میده. اما فلاسفه خب معتقدن ذات خدا اختزا میکند جهان رو، حالا با واسطه علم، لذا جایی اساسا برای بحث غرض باقی نمیمونه، ذات و اختزا. و اگر هم دلایل دیگری میارن اونا دلایل اصلی نیست، مثل بحث استکمال که مهمترین دلیلیه که در واقع بیان میکنن در عبارتهاشون، یا کامل بودن خدا که همون به همون استکمال برمیگرده. مسئله اصلی اینه که در واقع ذات خدا اختزا میکند، اختزا هم ضروریه، بنابراین جایی برای اینکه خدا لحاظ کنه یک غرضی رو ولو غرض به غیر خدا برگرده و به خاطر اون غرض فعلی رو انجام بده. منتها ابن سینا در واقع فارابی به یک معنای دیگری غرض، حالا تعبیر غرض را البته به کار نبردند، سلام علیکم و رحمت الله، تعبیر غایت رو به کار بردند. به یک معنای دیگری ما میتونیم بگیم خدا خودش غایت تمام موجوداته، که اون به این معناست که تمام موجودات عاشق خدا هستن و خدا معشوق نهایی عالمه، چون همه موجودات عاشق کمالند، کمال بعدی کمال بعدی کمال بعدی، و اون کاملترین موجود و اون کمال مطلق خداست، بنابراین همه موجودات عشق به خدا دارن. این رو در واقع اولین بار این مطلب رو ارسطو بیان کرده، و اینکه خدا معشوق عالمه و اینکه در سلسله در واقع سعودی، نه نزول، در سلسله سعود، در قوس سعود همه موجودات میخوان به کمال برسن و خدا هم کمال مطلق، بنابراین خدا اون معشوق نهایی، خدا محبوب نهایی، خدا غایت نهایی به این معنا، که البته این ربطی به بحث ما نداره، ولی به هر حال این معنا رو فارابی گفت، ابن سینا هم همین معنا رو گفت. حالا رسیدیم به معنای دوم. معنای دوم ابن سینا که مطرح میکنه به عنوان اینکه خدا غایته، که این معنا در واقع با بحث ما بیشتر ارتباط داره و یک مبنای نو افلاطونیه. در واقع اون معنای اول غایت دیگه از این به بعد ما صدای والا سیستم من در نهایت بلنگو ما میتونم زیادتر کنم که اون ربطی دیگه به صدا نداره. اشکال صدا از خود ذات متکلمه که صداش به زور در میاد و الا عرض به مشکل فکر نکنم تو بحث سیستم وجود داشته باشه. حالا من سعی میکنم خود بیشتر انرژی مصرف کنم و بیشتر. الان چطوره صدام؟ صدام بهتره؟ سعی میکنم بله سعی میکنم انشالله که چیز کنم بیشتر با صدای بلند. خب ببینید اون سیر سعودی یا قوس سعود رو ارسطو قبول داشت که عرض کردم، اما قوس یا سیر نزول رو قبول نداشت. سیر نزول رو اولین بار در فلسفه یونان فلوتین بر اساس نظریه صدور مطرح کرد که اساساً این سلسله موجودات به این ترتیب اینجوری نازل شدن از بالا به پایین. یعنی ما یک سیر نزولی داریم که از احد، حالا یا خدا به تعبیر فلوتین در واقع احد، بعد عقل، بعد نفس، بعد موجودات، تا برسیم به هیولا. این یک قوس نزوله. این ارسطو قبول نداشت چون ارسطو اصلا قائل به خلقت نبود، اما یک قوس در واقع صعود رو قبول داشت که موجودات میخوان به سمت بالاتر بالاتر، یعنی هیولا صورت اول صورت دوم همینطور تا در نهایت به خدا برسن. این سیر صعوده. این ارسطو قبول داشت. حالا ابن سینا غایت به دو معنا رو هم مطرح کرده، یعنی غایت به اون معنای ارسطویی که در قوس در واقع صعوده که خدا غایت الغایاته که جلسه پیش عبارتشو خوندیم، و همینطور غایت به این معنا که عرض به خدمت شما خدا غایت همه اشیاءه، یعنی ذات خدا اختزا کرده که اشیاء از خدا صادر بشن. اینم معنای دوم، یعنی غایت بودن خود، یعنی خدا این نیست که برای افعالش یک غایتی رو یک غرض دیگری غیر از خودش، مثلا سود رساندن به بندگان، اینو لحاظ بکنه، بلکه غایتش خودشه، یعنی ذاتش اختزا میکنه. یعنی غایت به این معنای دوم غایت، غایت به معنای متعارف نیست. یعنی ما وقتی میگیم مثلا غرض، میگیم غرض یا حتی غایت، این به ذهن ما نمیرسه. وقتی ما میگیم فلانی غرضش چیه، لمه، همون معنا میرسه که یعنی که این فعل به چه انگیزه ای انجام داد، به چه هدفی انجام داد، این فعل انجام داد که چی بشه. اون چیزی که لحاظ میکنه فاعل و به خاطر تحقق اون فعل رو انجام میده. اما اینجا به این معنای دوم این نیست منظور. منظور اینه که خدا غرض هست خودش برای فعل خودش، یعنی ذاتش اختزا میکنه. حالا عبارت رو من بخونم ببینید به این معنا هم ایشون تصریح میکنه که خداوند عرض به خدمت شما غایت هست. عبارت رو بذارم برای شما، گرچه بعضی دوستان سریع عبارت رو خودشون پیدا میکنن ولی در این حال بله عبارت ها رو بذاریم خوبه. عبارت ملاحظه بفرمایید، میگه حاضه الموجودات، این در تعلیقاته، حاضه الموجودات کلها صادرتون انزاته، این موجودات همش از ذات خدا صادر شده، وحیه مقتضا ذاته. ببینید این تعابیر معنا داره، این جهان اقتضای ذاته نه اقتضای اراده، که حالا بعد بگیم اراده مثلا به چه غرضیه. اقتضای ذاته، یعنی ذات اقتضا میکنه. به نظر من بهترین تعبیری که بیش از فاعلیت فلاسفه آورد فاعلیت اقتضاییه، همین تعبیری که خودشون به کار میبرن. حالا گرچه ایشون فاعل بالعنایه میگه ولی این اقتضا کلمه مهمیه. و هی مقتضا ذاته، جهان یعنی هذه الموجودات مقتضا ذاته، فهی غیر منافیت نه. وقتی اقتضای ذات شد منافاتی با ذات نداره، ذات این اقتضا رو کرده. مثل اینکه آتش اقتضای حرارت میکنه، منافاتی نداره حرارت با آتش، تضادی نداره، اقتضای اونه. وقتی اینجوری شد و انهو یعشق و ذاتهو، خدا عاشق خودشه، عاشق ذاتشه. پس وقتی این اشیا اقتضاء ذات خدا شد، چون خدا عاشق خودشه، پس به یه معنا میتونیم بگیم عاشق موجودات هم هست. فهذه الاشیا کلها مرادتا لعجل ذاته، پس این اشیا مراد هست لعجل ذاته، یعنی چون خودشو میخواد این اشیا رو هم میخواد، این اشیا رو هم اراده، اراده که نیست در واقع، اراده به همون معنی علم به نظام احسنه، یعنی در واقع خدا میخواد این اشیا رو. چرا؟ چون این اشیا اقتضاء ذات خداست. فکونها مرادن لهو لیس هو لعجل غرزن، پس این که خدا این اشیا رو آفریده به خاطر یک غرضی نبوده، بل لعجل ذاتهی. حالا ببینید این کلمه به اصطلاح چیز رو هنوز نیاورده، بحث به اصطلاح غایت رو. فعلا اصل بحثی که اشیا اقتضای ذات خداست و چون اقتضای ذات خداست و خدا ذاتش رو دوست داره، پس موافق این اشیا هم هست، پس کنه اراده کرده این اشیا رو. البته اراده نکرده، اراده در کار نیست، اقتضای ذاته، ولی منافات نداره با ذات، بنابراین خدا مخالف این اشیا نیست چون از ذاتش صادر شده. اما این نیست که این اشیا رو به خاطر یک غرضی ایجاد کرده، بل لعجل ذاتهی. لعجل ذاتهی یعنی چی؟ یعنی لأنها مقتضا ذاتهی، یعنی چون این اشیا، این جهان اقتضای ذات خداست. فلیس یرید هذه الموجودات لأنها هیه، پس این موجودات رو به خاطر این موجودات نیافرید، بل لعجل ذاتهی و لأنها مقتضا ذاتهی، بلکه به خاط، ببینید لعجل ذاتهی، ببین داره تعبیر به اصلا غرض رو میاره. غرض یعنی چی؟ یعنی مال عجل هشی. حالا تصریح البته به غرض نمی کنه، ولی به هر حال این لعجل ذاتهی، این لعجله بیانگر غرض دیگه، یعنی غرض به معنای این که خدا یک چیزی رو لحاظ کرده برای تحقق اون چیز، چیزی رو آفریده، این نیست در خدا. اما غرض به این معنا که، به این معنا که بل لعجل ذاته، لعجل ذاته یعنی چی؟ یعنی ولی انها مقتضا ذاتهی، لعجل ذاتهی یعنی اقتضای ذات خدا، یعنی خداوند اگه ما بگیم بهش غرض یا غایت، به این معناست که ذاتش اقتضا کرده، یعنی همون قوس نزول. یعنی اگر در اینجا ما به خدا میگیم خدا غایت عالمه، این اون دیگه معنای اول نیست. معنای اول یعنی همه اشیا در قوس سود میخوام به خدا برسن، یعنی میخوام به کمال برسن، کمال مطلق هم خداست. اینجا این نیست منظور، اینجا منظور اینه که خدا در واقع غرضش خودشه، غرض زائد بر ذات نداره، بلکه غرضش ذاتشه، لعجل ذاته، یعنی لأنها مقتضا ذاته، یعنی ذات خدا اقتضا کرده است این ترتیب رو و این موجودات با این ترتیب رو که از او صادر بشه. این معنای دوم غایته، غایت بودن خدا به معنای اول، یعنی تمام موجودات عاشق خدا هستند. غایت بودن خدا برای جهان به معنای دوم، یعنی ذات خدا اقتضا کرده. البته این واقعا غایت عرفی نیست، عرفا ما به این غایت نمیگیم، به اون معنای اول. چرا؟ به معنای اول میشه گفت غایت، گرچه اون غایت، غایت ارادی و به اصطلاح باز اونم عرفی به اون معنا نیست، چون اون معنای اولم در واقع تکوینیه، طبیعیه، یعنی مثلا گیاه میخواد میوه بده، میوه میخواد همینجوری تکامل بده، این طبیعیه، یعنی در واقع تکوینی و طبیعیه. ولی به هر حال، به هر حال اون غایته، یعنی میخواد به کمال برسه. اینجا به این معنا نیست، اینجا غایه لعجل ذاته، یعنی لعنها مختزا ذاتهی. فصدور و تلکل اشیاء انهو مقتضا ذاته المعشوقت. پس صدور این اشیاء از خدا به خاطر اینه که این اشیاء اقتضای ذات خداست، ذاتی که معشوق برای خود خداست. فیکون و رضاها به تلکل اشیاء لعجل ذاتی. پس اینکه خدا راضیه، اینکه خدا راضیه، عشق، ببینید عشق به خودش داره، اقتضاء ذاتش هم این موجوداته در واقع. پس خدا راضیه به این موجوداته. پس خدا غایت این موجوداته یعنی چی؟ یعنی چون اقتضاء ذات خودش این موجوداته، به این لحاظ میگیم لعجل ذاته، یعنی به اصطلاح یعنی مقتضا ذاته به این معنا. فیکون رضاه به تلک الاشیاء لعجل ذاته وتها. اینجا کلمه غایت رو اینجا اطلاق میکنه، دقت فرمایید. و تکون الغایه فی فعلهی ذاته. ببینید تا اینجا تصریح به کلمه غایت نکرده بود، اینجا تصریح میکنه به کلمه غایت، میگه پس ما میتونیم بگیم غایت، بله بله دوستان دارم بحث میکنم، حالا به شیخ اشراق میرسیم، حالا به شیخ اشراق میرسیم. شیخ اشراق حالا خواهیم گفت که این معنای دوم ما پیدا نکردیم که این غایت رو بگه به این معنا. اصل محتواش میگه ها، ولی حالا تصریح به معنای اول چرا تصریح میکنه، حالا میرسیم به شیخ اشراق. بله بله خب همین داریم توضیح میدیم دیگه، حالا نمیدونم روشن شد یا نه. ببینید اون معنای اول که روشنه، اونجا در واقع عاشق کیه؟ در معنای اول عاشق موجوداتند، دقت فرمایید، عاشق موجوداتند، معشوق خداست. اینجا در معنای دوم عاشق کیه؟ خود خدا. معشوق کیه؟ خود خدا. منتها چون ذات خدا اقتضا کرده موجودات رو، پس در واقع این خدا این نیست که عاشق موجوداته، عاشق خودشه، ولی چون این موجودات اقتضای ذات خداست به اونا راضیه. اینجا و تکون الغایه فی فعلهی ذاتهو، اینجا به این معناست خدا، یعنی خداوند هدفی ندارد مثلا برای اینکه به موجودات خیر برسونه یا هر چیزی، چنین غایت به این معنا نیست در فعل خدا. غایت ذاتشه، یعنی ذات اختزا میکند. خیلی سریع، غایتش ذاتشه، یعنی ذات اختزا میکند. این معنای دوم غایته که با اون معنای اول ما نباید خلط بکنیم. این دو معنا رو ابن سینا قبول داره، یعنی سه معنا برای غایت هست، یکیش قبول ندارن فلاسفه، دوتاش قبول دارن. یه معنای غایت اونه که اون چیزی رو که ما لحاظ میکنیم برای تحقق او فعلی انجام میدیم، خب اینو قبول ندارن. چرا؟ چون اساسا قائل به فاعلیت بالاراده نیستن، قائل به فاعلیت اقتضایی هم، ذات اقتضا میکنه، پس معنا نداره. اون غایت وقتی که اراده باشه، اراده رو فلاسفه قبول ندارن، تا غرضی که اراده معطوف به اون غرضه رو قبول داشته باشن. میمونه دوتا معنا. معنای اول فهمیدنش راحته، که همون سیر سود که ارسطو گفته بود، به اون معنا خدا غایته، چون همه موجودات دنبال کمالن، خدا هم کمال نهاییه، پس خدا میشه غایت نهایی. میشه معشوق نهایی، غایت نهایی. این خیلی روشن، اما این مربوط به بحث ما نیست. معنای دوم که مربوط به بحث ماست، درست در نقطه مقابل غرضه، اینه که خدا غایته، یعنی ذاتش اختزا میکنه. خدا در فاعلیت خودش، خودش غایته نه چیز دیگه، یعنی ذاتش اختزا میکنه. دو دو تا چهار تا خیلی شفاف و روشن. خدا غایته در اینجا به اصطلاح فتکون الغایه فی فعله، فی فعلهی ذاته. پس غایت چیز دیگه ای نیست، ذاتشه. یعنی اینجوری نیست که چیز دیگه لحاظ کنه یه فعلی انجام بده، نه، اینجوری که ذات اینو اختزا میکند، پس ذات غایته. غایت به این معنا. نه ببینید، این که بحث توقیفی بودن نیست که اینجا. به هر حال فعلا حالا بحث ما الان این نیست که چه کلمه ای رو میتونیم، آیا در روایت به کار رفته نرفته در آیات روایات. بله، خب عرض به خدمت شما که پس این معنا از غایت به اصطلاح اینجا دیگه خود خدا غایته، یعنی در واقع، ولی غایت، غایت هست برای فعل خودش، معشوق خودشه، نه معشوق ممکناته. اینو خوب دقت کنید، در معنای قبلی خدا معشوق ممکنات بود، اینجا نه، اینجا معشوق خودشه، خودش دوست داره. و منتها غایت خودشه اینجا به این معناست که ذات اختزا میکند. اینجا میگیم ذات غایته، یعنی ذات، نه اینکه به خاطر رسیدن چیز، تحقق یک چیزی این فعلی رو انجام داد. خب عرض به خدمت شما که بله، ثانیاً و بالعرض میتونیم بگیم خدا عاشق مخلوقاته، ثانیاً بالعرض میتونیم بگیم، اما اولاً و به ذات فقط خدا عاشق خودشه. ثانیاً بالعرض موجودات، چرا؟ چون موجودات اقتضای ذاتشن به لحاظ ثانیاً و بالعرض، و الا اولاً و به ذات خدا عاشق خودشه، عاشق خودشه. و همین عشق، و همین در واقع عشق به ذات فقط همینه، و این در واقع ذات اقتضا میکند موجودات رو. غایت خدا، ذات غایت نه غیر خدا، یعنی اقتضا میکند ذات عالم رو. این منظور. لذا میفرماید که هو عاشق لذات، بذار این عبارت رو هم ببینید، هو عاشق لذاته، بله من عبارت ها بیشتر بود ولی خب به حد اقل اکتفا کردیم. حالا عرض میکنم آقای یه چیز، یه لحظه صبر کنید. هو عاشق لذاته و ذاته مبدع و کل نظام الخیر، فیکون و نظام الخیر معشوقا له بالقصد ثانی، بالقصد ثانی. خب ببینم فرمایش شما رو، بله اون معنای اول درست ربطی نداشت به بحث ما، چون اونجا اون به عاشق موجودات بودن. خدا غایته یعنی غایت موجودات، موجودات میخوان به خدا برسن. خب میرسیم به معنای دوم. معنای دوم غایت بودن خدا در مقابل غایت بودن غیر خداست، که همون معنای سومی که قبول ندارن. و منظور چیه غایت خدا در فعلش؟ یعنی ذات اختزا میکنه. نه، نزا لفظی نیست. چرا نزا لفظی باشه؟ من متوجه نشدم، متوجه اشکالتون نشدم آقای کاظمی. میفرمایید که مصداقی، نه نه مصداق، ببینید اونجا در ماتوریدیا اصل غایت رو، غرض رو قبول داشتن. بله خدا لحاظ میکنه، اراده میکنه، فاعل بل اراده رو قبول داشتن، غرض رو قبول داشتن. مصداقش رو میگفتن، این که بگیم نفع مردمه، اینو نمیشه به صورت الزامی گفت همیشه، نه، میتونه این باشه میتونه چیز دیگه. نه، غایت رو ببینی به تو دو معنا، ببینید به دو معنا، معنای اول که قبول کردن که ربط به بحث نداره، که موجودات خدا رو میخوان، که ربط به بحث ما نداره، ما بر بحث ما فاعلیت خداست، بحث ما نیست که موجودات عاشق کی هستن کی نیستن. ما به موجودات کار نداریم که کی عاشق کیه. بله حالا میگن خدا چون خیره موجودات هم خیر رو میخوان، پس موجودات عاشق خدا هست. خب یه بحث دیگه است، اصلا ربط به بحث ما نداره. میمونه معنای دوم غایت. معنای دوم غایت بودن خدا یعنی اقتضای ذات خدا. خداوند عرض به خدمت شما لعجل ذاته این کار میکنه، یعنی مقتضای ذاتشه. دقت میفرمایید؟ معنای دوم یعنی به اقتضای ذاتشه، یعنی عرض به خدمت شما که ذات اقتضا میکند. این معنای غایت. این چه ربطی به کلام داره؟ حرف متکلمان داره. الان آتش غایته چون ذاتش اقتضا میکند حرارت رو. در آتش در حرارت دادن غایته. یعنی چی غایته؟ یعنی ذاتش اقتضا میکند حرارت دادن رو. خب این چه ربطی داره به این بحث که بگیم آتش قصد میکند، علم دارد، قصد میکند مثلا این که این کاغذ رو بسوزونه، برای سوزوندن اون کاغذ حرارت میده به کاغذ. بله نه، اینا هیچ ارتباطی نداره بین این دو معنا. اونا گفتمان ما توریدی با امامیه و معتزله بر اساس حسن و قبح، پذیرش حسن و قبح عقلیه و اون مبانی مثل فاعلیت بالاراده، که البته اشاعره هم فاعلیت بالاراده رو قبول دارن. مشکل اشاعره حسن و قبح بود. اما گفتمان متکلم ها این سه گروه حسن و قبح بود. لذا ما دقت کردیم دیدیم ماتوریدی هم قبول دارن اصل غرض رو، اختلافشون در مصداقه، ولی فلاسفه غرض رو قبول ندارن، نمیتونن هم قبول داشته باشه، اصلا محال غرض. چون غرض وقتی که اراده باشه، وقتی که آزادی باشه، وقتی من علم دارم به چیزهای مختلف، یکیش انتخاب میکنم برای یک غرضی، در حالی که در فلسفه اینجوری نیست، ذاته که اختضاء میکند. منتها فلاسفه میان اسم غایت رو روی چیزی دیگه ای میذارن، مثل اراده دیگه، اراده رو نفی میکنن، بعد اسم اون علم به نظام احسن رو میذارن اراده. دقت میفرمایید؟ این یک نامگذاریه. اینجا هم غایت رو به دو معنا قبول کردن، یکی این که خدا غایت موجوداته که خب ربطی به این بحث نداره، یکی هم این که غایت یعنی اقتضای ذاته. خب این اقتضای ذاته چه ربطی به غایت به این معنایی که ما داریم بحث میکنیم؟ نه قبول نداره غایت به این معنایی که مورد بحث. اشتراک لفظیه آقای کاظمی. بله کاملا اشتراک لفظیه. یه وقت شما میگی غایت یعنی ایشون یک فاعل مریده، چیزای علم داره به اشیاء مختلف، بعد یکیشو اراده میکنه به خاطر یک غرضی که داره، اینه غرض. اینو قبول ندارن چون اراده رو قبول ندارن فلسفه، چون میگن اگه اون غایت باشه خدا مستکمل میشه، چون فاعلیت خدا اقتضایی و ذاتی و ضروریه. بعد میان میگن خب تو این فاعلیت اقتضایی ما میتونیم به خدا بگیم غایت به این لحاظ که ذاتش اقتضا میکنه عالم رو، پس خدا غایت عالمه. غایته یعنی اقتضا میکنه به ضروره، این غیر از اون معناست. خب پس خلاصه این شد که ابن سینا غرض به معنای کلامی رو، یعنی هدفی که فاعل برای تحقق اون فعلش اراده میکنه و مصداقش در سخنان متکلمان نفعی است که به غیر میرسه رو قبول نداره، و این معنایی که ما در قاعده مورد نظر ماست و ابن سینا اینو قبول نداره، ولی به دو معنا قبول داره. یکی این که خدا معشوق و ما الیه الحرکه و غایت نهایی حرکت موجودات، همه موجودات دارن میرن به سمت خدا. خب این یه معنا، من اسم اینو میذاریم معنای اول، معنای اول غایت که فلاسفه قبول دارن، یعنی خدا معشوق عالمه، عالم میخوان به خدا برسن. دومین معنا اینه که غایت خدا غایت هست، یعنی خدا غایت فعلشه، نه غایت موجودات، یعنی اون فعلی که انجام میده، یعنی صدور، به این معنا که جهان به اختزای ذات خداست، نه به خاطر غرض زائد بر ذات. اصلا این معنای دوم غایت درست در نقطه مقابل غایت به معنایی که متکلمان میگن، که فلاسفه اصطلاحا به اون میگن غرض، به اون میگن غرض، به این حرف خودشون میگن غایت. این غایت غیر از اون غایتی بود که اشاعره گفتن ما قبول داریم، غیر از غایتی بود که ماتوریدیا گفتن ما قبول داریم. این یه غایت دیگه هست. یعنی ذات اختزا میکنه. اینو نه ماتوریدیا قبول دارن نه اشاعره قبول دارن. خب اون غایت به معنای اول به سیر صعود مربوط میشه و غایت به معنای دوم به سیر نزول، و در واقع اون غایت به معنای اول ربطی به بحث نداره. غایت به معنای دوم در مقابل غرض قرار میگیره. ما اصطلاحی بخوایم بگیم اینجوری میگیم، میگیم به اصطلاح غایت به معنای اول که فلاسفه گفتن که خدا معشوق عالمه، این که ربطی به بحث ما نداره. غایت به معنای دوم یعنی اختزای ذات، ذات غایته، یعنی عالم اختزای ذاته. به این معنا این غایت در مقابل غرضیه که متکلمان میگن، که خداوند چیزی رو لحاظ میکنه، مثل نفع رساندن به بندگان، یه کاری مثلا باران میفرسته. خب عرض به خدمت شما که از بهمنیار هم دو تا عبارت نقل بکنیم. بهمنیار خب شاگرد خاص ابن سیناست و از فلاسفه مهم مشائه و حرف استادش رو در واقع توضیح میده و تکمیل میکنه. من دیگه خیلی عبارتهای زیادی جمع‌آوری شده بود، من فقط دوتاش انتخاب کردم که خیلی وقت ما گرفته نشه. خب ایشون میگه که همون مثل ابن سینا بحث جود رو مطرح میکنه، میگه اما عبارت رو بذارم عبارت ملاحظه هم بفرمایید. و اما ملجود فهو افادت المفید لغیرهی فائدتن لا یستعیز و منها بدلن. جور اینه که شما یه چیزی بدید در مقابل چیزی نگیرید. سوان کان ذالک البدل شکرن او سناعن او سیتن او فرحن، هر چیزی ولو اون عوضه. این داره رد میکنه حرف متکلمین رو ها، که همون استدلال استکماله، که در واقع خدا اگه مثلا سود نفع به دیگران رو لحاظ بکنه، نفع به دیگران یه جور تعریف خدا میشه، یه جور ثنا میشه، شکر میشه، یه جور هر چی که باشه. بله یعنی یه چیزی گیر خدا میاد. بله جود افادت الغیر کمالا فی جوهرهی او فی احواله من غیره ان یکونه به ازایهی عوضون به وچه من الوجود. جود اینه که چیزی بدی هیچی در مقابلش نباشه. فکل فائلن یفعل لغرزن. الان ببینید ما بحث ما رو دلیل نیست، گرچه گاهی همین دلیل رو نقد کردیم، ولی اصلا الان طرح این دلیل و نقدش نیست. انشالله اونو تو ادله بحث میکنیم، چون آقایون به هر حال ادعاشونه که میگن همراه با دلیل میگن، ما هر حال این دلیل رو تکرار میکنیم. بله فکل فاعل یفعل لغرض یؤدی الى شبه عوض فلیس بجواد. پس اون فاعلی که یفعل لغرض نه، ولو غرض چیزی نیست که برای خودش باشه، برای دیگرانه، ولی یه جور عوضی داره دیگه. حداقل تعریف میکنیم از خدا، شکر خدایی که میکنیم. همین که خدا رو شکر کردیم یعنی عوض شد و پس خدا دیگه جواب نشد. بله حالا ببخشید دیگه من باید اینا رو الان جواب بدم، ولی خب دیگه الان وقت جواب دادن نیست. و کل مفید للقابله صورتا او عرضا و له غایه اخرى يحصل لذلك مفید ما افاده الغیر فلیس بجواب. بله عرض به خدمت شما که حالا اون جمله معترضه اومده واسطه شده، و کل مفید للقابل صورتا او عرضا فلیس بجواد. این داخل پرانتز بذارید که هر کسی که به اصطلاح چیزی رو فایده میده، افاده میکنه و برای کسی که قابلیتش رو داره میتونه بگیره. عرض و خدمت شما که در مقابل یک تعریفی، یک چیزی در واقع گیرش میاد، اون فلسه به جواب. خب این یک تعبیر که در واقع داشت غرض رو نفی میکرد، چون غرض باعث استکماله، چون غرض شما هرچی که باشه بالاخره یه چیزی گیرتون میاد، حداقل اون چیز شکر دیگرانه. شما فقیر که پول میده اونا شکر میکنن، این شکر کردن یعنی یه چیزی گیرتون اومده، پس دیگه جواد نیست. پس جواد بودن خدا اختزا میکنه خدا غرض و اراده نداشته باشه، که مقابلش چیه؟ که مقابلش حالا همون دیدگاهی که خودش بیان میکنه که عبارت دومه که من از ایشون اینجا آوردم. میفرماید که عبارت دومش هم بذارم، که همونی که بگیم ذات خدا اختزا میکنه. و عرض به خدمت شما که و ازا کانت معلومات و من مختزا ذاتهی، سری میخونم که دیگه چون اینا چیز جدید نداره. و ازا کانت معلومات و من مختزا ذاتهی غیر منافیت لذاته فهیه ایزا مرادتون ارادتن فعلیه. وقتی که عالم مختزای ذات شد، خدا هم که ذات خودش میخواد، پس کنه این عالم هم مراد خداست. به معنی ان نفس صدورها هو انهو هو به عینه نفس و معشوقیت حالا، همون حرفای ابن سینا. این که صادر میشه چون خدا معشوق، چون خدا عاشق خودشه و این اشیا هم از ذات خدا صادر شده. لاک ارادتنا، نه این که مثل اراده ما که یه چیز رو دوست داریم مثلا اراده میکنیم به اون برسیم، بل نفس و تصورهی لها یه ارادت اولا. اراده یعنی چی؟ یعنی تصور. حالا الان به شیخ اشراق میرسیم که میگه این تصور نباید گفت، علم باید بگیم، تصور نباید بگیم. بل نفس و تصور حیله ها یه اراده طوله، هم اراده خدا یعنی تصور خدا. و نحنو انما بله یتب و تصورنا للامر الملائم شوقون الیه و شوقون الى تحصیلهی و لیسه هنهای که هازانه هازان شوقان. خب در ما این یه چیز رو میبینیم شوق میاد، در خدا این شوقی نیست. فایزان سریع رد میشین. فایزان ارادته او لال غرضن، اراده خدا به خاطر غرض نیست. بل انما هی مرادتون بالقصد ثانی، اصلا به موجودات توجه نداره، اون به قصد ثانیه، چون خودش میخواد، اینا هم اقتضای ذاتشن، اونا رو هم به قصد دوم میخواد موجودات. لا انها بالحقیقه مرادت، بالحقیقه اشیا مراد نیست. العالی لا یلتفت الی السافل و لا یفعل لعجل السافل شیء. البته خودم دارم اضافه میکنم، خدا اقتضای ذاتشه، خدا اصلا برای دیگران هیچ کاری نمیکنه. بل لعجل صدورها عن ذاتهی و کونها غیر منافیت لذات المعشوقه، بلکه به خاطر اینکه اون عالم ذات صادر میشه از ذات خدا و اینکه اونها منافاتی با ذات خدا ندارن، ذاتی که معشوق خدا خداست. فیکون ذاته یلغایه، پس ذات خدا غایته چون اختزای ذات خداست. این معنای دومه که ایشون داره میگه. خب عرض خود میرسیم به فلاسفه اشراق سهروردی. بله آقای کاظمی، این عبارتی که آوردید به چه هدف آوردید؟ خواهش باشه، خواهش. خب اما شیخ اشراق هم تقریبا تو همین فضا داره صحبت میکنه، منتها چند تا تفاوت داره. بله نه عبارت گذاشته دارم، شما کامل ترش گذاشتید. چند تا حالا تفاوت داره. ایشون ببینید استدلال ها به صورت کلی همونه، دیدگاه همونه، منتها ایشون در واقع فاعلیت به علم قبول داره، اما اختلاف اصلیش با مشیا این رون علم است. عبارتش اینه، میگه که و فارسیه البته، اب نداره بذارم، اشکال نداره، سری شیخ اشراق رو هم بگیم به مولا صدرا برسیم لاغر. عرض به خدمت شما که میگه و مبدع فیضان جمله موجودات بر وجه نظام کلی در همه عالم علم اوست و علم او سبب وجود معلوم است پس هر آنچه از او صادر شود در غایت کمال نظام باشد به حسب امکان. خب فاعلیت بالعلم، این که ذات خدا اقتضا میکنه علم به نظام هستن، علم نظام هستن اقتضا میکنه نظام هستن رو. دیگه اراده ای نیست که این اراده معطوف به غرض باشه و اینا. منتها ایشون بحثش راجع به علم با مشایین راجع به علمه که اون تصور و تعقل در فارابی، تعقل در ابن سینا، تمثل در بهمنیار، تصور، این سه تا واژه دیدید دیگه، تعقل، تمثل، تصور، اینو قبول نداره. یعنی علم عنایی به این معنایی که علم حصولی خدا داشته باشه، تصور کنه عالم رو، تعقل کنه عالم رو، اینو قبول نداره. علم اشراقی رو قبول داره، به تعبیر خودش قاعده اشراق. این هر نوع واسطه صور رو، حالا چه تمثل اسمشو بذارید، چه صور بگید، چه تعقل صور بگید، چه تصور صور بگید که مشایین گفتن، اینا رو ایشون رد میکنه و میگه لازمش اینه که به اصطلاح خدا به اصطلاح در علمش نیاز به صور داشته باشه. علم خدا به صور، نه به خود اشیا. ما علم و اشیا رو میخوایم، شما علم به صور به ما تحویل میدید. این اشکالاتی که مطرح میکنی که حالا من عبارتش دیگه اینا نمیخونم. بعد دیدگاه خودش میگه، دیدگاه خودش اینه، عبارتش بذارم، به قول خودش قاعده اشراق رو مطرح میکنه. میگه که خانم دلاوری میپرسیدی تفاوت اینا چیه، این فاعلیت به رضا اینه. میگه فعزن الحق فی العلم هو قاعدت الاشراق. به جای فاعلی، البته ایشون نگفته، فاعل به رضا رو دیگران گفتن، حالا اصطلاحیه، خود ایشون میگه قاعده اشراق. فاذن الحق فی العلم هو قاعده الاشراق و هو ان علمه بذاته هو کونه نورا لذاته و ظاهرا لذاته و علمه بالاشیاء کونها ظاهره له اما به انفسها او متعلقاتها التي هي مواضع الشعور المستمر للمدبرات الویه. ببینید ایشون اینه میگه، میگه که در مورد علم ما باید قاعده اشراق رو بگیم. دو تا ما علم داریم، یکی علم خدا به خودش، خب نه علمه به ذاته، این که علم خدا به ذاتش همون نور لذاته، ظاهر لذاته، خودش برای خودش روشنه، نور روشنایی ظهور خودش به خودش روشنه. مهم علم به موجوداته. اما علمه بالاشیا کونه ظاهرتن له، خود اشیا در نزد خدا حاضرن، نه صورشون. حالا اما به انفسها، اصلا خود اشیا، اون متعلقات ها، حالا متعلقاتش اونا چیه؟ این که اشاره داره شعور مستمر در مدبرات الویه، منظور همون صور منقوش در نفوس فلکی است. منظورش از مدبرات الویه علویه همون نفوس فلکی است. یعنی یا خود این، یعنی دو مرحله است دیگه، بعد از در واقع حالا اینو مراحل قضا و قدر حالا هست، یا به تعبیری مراحل تقدیر الهی است، به یه معنا در سه مرحله است. اول میاد در مرحله عقل، اون صور عقلی قرار میگیره، بعد میاد در فلک، در نفس فلک صور خیالی و فلکی در واقع تعیون پیدا میکنه، جزئی میشه، بعد میاد در خارج. میگه چه اون خود اون صوری که در فلکه، چه خود اشیا که بعد مرحله آخر خود اشیا خارجیه، همش علم خدا، یعنی حضور اشیا در نزد خدا، یعنی علم خدا رو به غیر خودش حضوری میدونه، اشیا در نزد خدا ظاهرن، حاضرن، و در واقع این نیست که تصور میکنه خدا، تعقل میکنه که فارابی میگفت، یا تصور میکنه که بهمنیار میگفت، یا تمثل میکنه که ابن سینا میگفت. این تفاوت اصلیه بین سهروردی و مشائین، و اون تفسیر در واقع اون علم خداست که همون علم البته منشأ میشه. منتها این خود این اشکالی که به سهروردی کردن اینه که این علم شما، علم یعنی معلوم، یعنی علم اشراقیه، یعنی خدا علم داره به اشیا، یعنی اشیا موجود میشن، علم خدا یعنی وجود اشیا. خب حالا قبل از وجود اشیا ما میگفتیم صور،
شما سمر قبول ندارید، پس قبل از تحقق اشیا خدا علم نداره، علم تفصیلی نداره. این اشکالی که سهروردی میکنن مشائین و حکمت متعالی. خب بعد ایشون میگه خب به هر حال بر این اساس، حالا وارد بحث غرض میشه، بر این اساس ایشون میگه که غرض بی‌معناست در این نوع فاعلیت که فاعلیت بالعلمه. حالا در تفسیر این با هم اختلاف داریم ما با مشائین، اما اصل بحث که در نفی غرض که اشتراک داریم، میگه والله تعالی منزهون عن الاغراض و عن تعلق غرضهی به شیئن، اصلا خدا نمیتونه غرض داشته باشه، فاذن لا یکون فعله بناء على غرض. چرا خدا نمیتونه غرض داشته باشه، فعلش نمیتونه مبتنی بر غرض باشه؟ بل ذاته یقتضی الوجود. ببینید در نقطه مقابل یک نوع فاعلیت، فاعلیت بل اراده است که اراده میکند به خاطر غرضی، یک نوع فاعلیت، فاعلیت بل ذاته، یعنی ذات اختزا میکند، مثل آتشی که اختزا میکند سوزاندن رو و نمیتونه هم نکنه. البته یک تفاوت اینجا هست که آتش علم نداره ولی خدا علم داره، فقط همین. و الا اونجا هم اختزا ذاته، اینجا هم اختزا ذاته، منتها اینجا علم هم هست، یه واسطه علم اضافه شده، در آتش دیگه علم نیست. و الا اراده ای نیست که اون اراده معطوف به یک غرضی باشد. پس خدا غرض نداره، بلکه ذات اختزا میکنه، همون معنای دومی که برای غایت بودن گفتیم که یعنی ذات اختزا میکنه. خب در اصل این اختزای ذات که اشتراک هست، اختلافی درش نیست. یا عبارت بعدی عرض به خدمت شما، اینجا هم به همین ترتیب ایشون رد میکنه بحث غرض رو، میگه فواجب الوجود هو الغنی المطلق و له الکمال الاعلا ففعله لیس لغرضه. ببینید همون دلیل استکمال دیگه، چون خدا غنی مطلقه و چون خدا کمال مطلقه، پس فعلش به خاطر غرض ولا به ارادته. مثلا غرض و اراده با همن، یعنی اراده باشه غرض هست، غرض باشه اراده هست، این لازم ملزومه. ففعله لیس لغرضه ولا به ارادته، فعل خدا نه غرض داره نه اراده. الا یعنا بالاراده نفس العلم، نفس العلم، مگر اینکه اراده بشود، قصد بشود به اراده نفس علم، یعنی منظور علم باشه. اگه رو علم واژه اراده رو اطلاق بکنیم اشکال نداره. ولا غرض للعالی فالسافل، معنا نداره که غرض برای عالی للسافل، یعنی خدا غرضش مثلا اینکه نفع به بندگان برسونه، در سافل غرضی باشه برای عالی. العالی لا غرض له فی السافل، بلکه عالی غرضش چیه؟ خودشه و بالاتر از خودش، بالاتر از خدا که نیست. پس غرض خدا خودشه، غرض خدا خودشه، یعنی چی؟ یعنی ذات اقتضا میکند عالم رو، و این لازمه کامل مطلق بودنه. چرا؟ چون اگر به خاطر غرض کاری رو انجام بده یه چیزی گیرش میاد، یه سودی، یه شکری ولو میکننش، یه احسندی بهش میگن، و بنابراین خدا چیزی یعنی گیرش اومده، پس مستکمل شده، پس ناقص بوده. بعدش هم عرض به خدمت شما که منتها ایشون تعبیر غایت رو راجع به خدا به کار نمیبره، بلکه رد میکنه، ولی ظاهرش اینه که منظورش همون غایت متکلمینه. عبارت رو ببینید، میگه فلذی یجب ان تعلم منها هنا ان یا تعلم تو منها هنا ان واجب الوجود ان کان غنیا من جمیع الوجوه فلیس لفعله علت غاییه. خدا چون که کامله و غنی من جمیع الوجوه و چیزی کم نداره، پس فعلش غایت نداره. خب اینجا منظور غرضه دیگه، همون غرضی که متکلمان میگن. ولیس لفعلهی لمیتون مصلحیه، در فعل خدا نمیشه گفت لمه، یعنی مصلحت این فعل چی بود، چرا این کار کرد، لمه. اون لمه مصلحیه نیست که همون حرف متکلمینه، در واقع غایت رو به همون معنای متعارف داره رد میکنه، به معنای غرضی که متکلمان میگن، نه به اون دو معنای اول و دومی که ابن سینا گفته بود. ولیکن ذاته ذاتون لا تحصل من هل اشیا الا على اتم الوجوه لمرتبت ذاتهی. البته ما قبول داریم که ذات خدا چون کامل ترینه پس ازش چیزی صادر نمیشه، عالمی صادر نمیشه مگر کامل ترین عالم. و فاعلیته لا لقصدهی الاله حفظ المصالح، فاعلیت خدا بالقصد نیست، بالاراده نیست و اراده معطوف به مصالح و مفاسد باشه، اینجوری نیست. خب عرض به خدمت شما که سهروردی در عبارتهاش غایت به معنای اول رو بیان کرده، منتها ما غایت به معنای دوم رو یعنی کلمه غایت رو تصریحی درش ندیدیم، در عبارتهاش ندیدیم، منتها میشه اینو نسبت داد بهش، محتواش میشه نسبت داد. اون معنای اول رو ایشون بیان کرده، از اون گفتم من اگر دوستان فرمایشی دارن، من میخواستم سریع برسونم به آخر بس، یعنی به آخر شیخ اشراق، دیگه نشد. حالا اگه باز سوالی داشتید انشاءالله جلسه بعد در خدمتیم، چون اذانم دارم میگن. خب السلام علیکم و رحمت الله، التماس دارم.